بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله‌ای که محل بحث هست، در جلسه گذشته چند نکته مهم رو عرض کردیم. ما خلاصش این شد که ما اگر رفع را در حدیث رفع، رفع ظاهری بدانیم، نتیجه می شود براءت، و به این حدیث در مسئله براءت می توان استدلال کرد. اما اگر رفع را رفع واقعی گرفتیم، این حدیث دیگه دلالت بر حکم ظاهری براءت نداره. حالا خود ما در مباحث اصول به این نتیجه رسیدیم که این رفع، رفع واقعیه نه رفع ظاهری. اولا ببینید آقایون، خود کلمه رفع، شما ببینید حالا گاهی اوقات این انظار و اقوال ذهن آدم رو از اون مطلب مستقیم واضح دور میکنه. کلمه رفعه یعنی رفعه واقعا، این رفعه ظاهرا قرینه میخواد. ولذا عرض کردم مرحوم آقای خویی در سعد بر آمدن قرینه بیارن، ایشون سه قرینه آورده، مرحوم عراقی دو قرینه، دو دلیل آورده. اینا همه ما در اصول بحث کردیم که اینا مخدوشه. خب وقتی فرض کنیم قرینه ای نباشد بر این که این رفع ظاهری، خود کلمه رفع ظهور در رفع واقعی داره، این اولا. ثانیاً قرینه سیاق وجود داره، یعنی سیاق ما لا یعلمون که در سیاق اون هشت قسم دیگر قرار گرفته، و چون در اون هشت قسم مسلم رفع رفع واقعیه، پس اینم باید بگیم رفعش رفع واقعیه. و ثالثاً اصلا تقسیم حکم به ظاهری و واقعی محل تردیده. یعنی خب حالا اگر یه اصولی تقسیم حکم به واقعی و ظاهری رو نپذیره، این روایت چطور باید معنا کنه؟ مثل خود امام، حالا ولو امام در بحث حدیث رفع اونجا به نظرم به این نکته اشاره نکردن، ولی مثل امام، مثل مرحوم آقای شاهرودی بزرگ رضوان الله تعالی علیه، اینا تقسیم حکم واقعی و ظاهری، و خود ما هم به تبع اینا تقسیم حکم واقعی و ظاهری رو نمیپذیریم. اصلا میگیم یکی از تقسیمای معروفی که قابل خدش است این تقسیمه. خب وقتی این تقسیم رو نپذیریم، چه معنا داره ما بیایم اینجا یه کلمه بگنجونیم بگیم رفعه یعنی رفعه ظاهرن؟ نه، همانطوری که دیروز عرض کردیم حدیث رفع میگوید احکام برای جاهل فعلیت نداره، فعلیت نداره. احکام فعلیتش مختص به عالمه. بله از نظر انشاء فرقی بین عالم و جاهل نیست. خدای تبارک و تعالی وقتی انشاء کرد، هم برای عالم هم برای جاهل. اما به مرحله فعلیت که میرسه، ظاهر حدیث رفع این است که فعلیت مال عالمه و آدم جاهل اون حکم در حق او انشائیه، اون حکم در حق او شأنیه. اجازه فرمایید من نتیجه رو بگیرم. نتیجه چی میشه آقایون؟ نتیجه ای که ما میگیریم، اولا این مطلب هم در مقابل مرحوم آقای خوییه، چون مرحوم آقای خویی میفرمان این جهل اگر جهل بسیط باشه استقرار هست، اگر جهل مرکب باشه استقرار نیست. ما میگیم نه، رفع اگر رفع واقعی شد، جاهل در حق او تکلیف فعلیت نداره، فرقی هم نمی کنه جهلش جهل بسیط باشه یا جهل مرکب باشه. اگر فعلیت نداشت، خب اینجا وجوب حج بر آدم جاهل، بر کسی که علم به وجوب حج نداره و جاهله، این برداشته شده. اون وقت ببینید نکته ای هم که باز باید ضمیمه کنیم این است که این مالا یعلمون فقط اختصاص به حکم نداره، ولو قاعده اشتراک فقط در حکمه، قاعده اشتراک الاحکام مشترکتون بین العالم و الجاهل، یعنی عالم به حکم و جاهل به حکم. ولی این رفع ما لا یعلمون میگه اونی که انسان نمیداند، یا حکمشو نمیدونه یا موضوع رو نمیدونه، اطلاق داره. در ما نهنفی کسی که جاهل است به این که مالش به حد استطاعت رسیده، اینجا باید بگیم فعلیت وجوب حج از او برداشته میشه، فعلیت وجوب حج از او برداشته میشه، میگذاره اشهر حج تمام میشه، مال تلف میشه، بعد میفهمه که این مالش به اندازه استطاعت بوده. اون زمان که جاهل بوده یا غافل، چون طبق این بیان ما دیگه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه، نه اونم فرق نمی کنه. اینا البته در مسئله حکم تکلیفی، چرا حکم تکلیفی که این عذر داره این عذر، ولی در این حکم استقرار فرق نمی کنه، این حکم براشون فعلیت نداره، بعدم که مالی نداره بره حج، لذا وجهی اصلا برای استقرار نیست. ما یعنی در حقیقت همون نظر مرحوم میرزای قمی رو با این بیان که عرض کردم تکمیل می کنیم، و شایدم مرحوم میرزا هم رفع رو رفع واقعی گرفته و بایدم بگیره، مثل مرحوم میرزای قمی باید رفع را رفع واقعی بگیره، بعد بگه خب وقتی که جاهل بوده تکلیفی نداشته، وقتی هم که الان تلف شده پولی نداره، پس الان دیگه چیزی بر او واجب نیست و استقرار هم معنا نداره. بفرمایید.
این حضرت علی بین مثلا رفع واقعی و ظاهری فرق گذاشت در یک صورت دلیل هست، این در صورت هست که شما مفروض گرفته مرفوع حکم هست، اونجا اختلاف مرفوع مثلا حکم نیست، بعض مواقعی گرفته بعض حکم واقعی ظاهری، این مبنا مشکل
نه. حالا ببینید، یا مرفوع رو حکم میگیریم یا موضوع حکم، خصوص مؤاخذه نمیگیریم. ما میگیم هم آثار تکلیفی هم آثار وضعی، جمیع الآثار میگیم رفع.
نه استاد محترم، حکم ظاهریش نگرفته، یعنی مرفوع حکم
نه دیگه، ما از این کسی نیست به اون ظاهری نداریم دیگه. پس من اولش این همه روزه خوندم های مقدسی.
یعنی شما چیز که حکم تقسیمش بر ظاهری و واقعی خیلی.
ببینید ما اصلا در بحث حکم میگیم اون ضوابطی که در حکم وجود داره از وجود ملاک، اینا تمام در حکم واقعی وجود داره. ما در شریعت در عرض یا در طول حتی حکم واقعی یا حکم رام حکم ظاهری نداریم، یعنی شارع دو تا دستگاه نداره، یکیش حکم واقعی درست کرده باشه، یکی حکم ظاهری درست کرده باشه. آقایون میان میگن دو جور حکم داریم، بعدم نزاعشون این است که آقا جمع بین حکم واقعی و ظاهری چیه؟ مرحوم شیخ دو راه ذکر کرده، مرحوم آخون دو سه تا راه ذکر کرده، مجموعاً 7-8 تا راه برای جمع بین حکم واقعی و ظاهریه. ما اصلا میگیم آقا موضوعش منتفیه، چیزی به نام حکم ظاهری نداریم، حکم مرحله اقتضا میخواد همون ملاک، مرحله انشاء میخواد، فعلیت میخواد، تنجز میخواد. اینا هیچ کدومش در حکم ظاهری وجود نداره.
بس
در هیچ کدوم حکم نداریم. یک راه عملی بگن انجام بدید، حالا این برای شما معذوریت و معذریت و منجزیت میاره. در روایات هم اینطور، الان خبر واحد بیاد بگه نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، در حالی که در لوح محفوظ داره نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، ما نمیتونیم بگیم شاره برای نماز جمعه دو تا حکم داره، یک حکم واقعی داره یک حکم ظاهری داره. بعد اون وقت شیخ میاد میگه خب این حالا مخالف با واقع است، میره تو بحث مصلحت سلوکیه و جبران اون مصلحت از بین رفته و این حرفا. اصلا اینا نیست، اینا هیچ کدوم نیست. حالا ما این بحث رو خیلی مفصل کردیم، شما اینجا دیگه علل مبنا از ما بپذیرید.
عملیه رو ما باید
کلن
از اصول
بیندازیم. ابدا ای بابا نه، میگیم اینا میگیم شما میگید، میگیم آقا اصالت البراءه، میگه حالا فعلا موسع اون علیک، تو مرتکب شو، اما نه اینکه یک حکم بشه. حتی کل شیء لک حلال نمیخواد جعل حلیت بکنه.
و اتفاق اصول این اصول عملیه حکم ظاهری رو بیان
می‌کنه. خیلی خوب، پس شما به سراغ شما مقلدم و اتفاق اصولی این بشید. چی فرمود آقا؟ اینا رو ما آیا شیخ مفصل در اصول بحث کردیم، مراجعه کنید. اینطور نیست که حالا من فرض کنید الان یه چیزی یهو تو ذهنم ارتجالی آمده، مشهور پذیرفته، شما حرف غیر مشهور هم باید ببینید. آخه مشهور مرحوم آقای شاهرودی توی کتاب چیه، بدای اول افکاره، بله نتایج، احسنتم، مرحوم آقای شاهرودی اصولش چاپ شده به نام نتایج الافکار. همین آقای مروجی که صاحب کتاب منتهی درایه شرح بر کفایه است، که بسیار شرح خوب و دقیقیه و رحمت الله علیه، تقریرات مرحوم آقای شاهرودی هم نتایج الافکار رو ایشون نوشته. آقای شاهرودی یک مرد بسیار پخته‌ای بوده در اصول، فقهش هم همینطور، فقهش هم گاهی اوقات در همینجا ما نقل میکنیم میبینید. مرحوم آقای شاهرودی اونجا میگه ما چیزی به نام حکم ظاهری نداریم. اصلا شما ببینید، به شما عرض کنم، خود آخوندم باید بگه ما حکم ظاهری نداریم. چرا؟ چون آخوند میگه در موارد امارات ما غیر از منجزیت و معذریتی چی نداریم، حکم نداریم اینجا اصلا. بله مشهور میگن در این روایات یا در اصول عملیه جعل حکم مماثل، این حرف مشهوره، ولی در مقابل مشهور فهولی از اصولیین ایستادن و قبول نکردن این رو. حالا این بعد اونجا ببینیم که روایات براءت چی هست و آیا با اینجا یکی مطابقت داره یا نه. چی؟ ببینید تخصیص قطعا لازم میاد، تخصیص زیادم لازم میاد، اما به حد استهجان نمیرسه، به حد استهجان نمیرسه. حالا در اینا دلیل داریم که آقا اگه جاهل بود بعد باید قضا کنه، اینا دلیل داریم، اما معلوم نیست. حالا در خیلی از این فروع هش، اما یکیش همینجا بالاخره در همینجا میگه آقا استقراری نیست، فتوام داشتیم، مثل مرحوم میرزای قمی داره فتوا میده به این مسئله. خب حالا دقت کنید، جاهل موضوعه، نمیدونه مستطیه، رفع امالای علمون، این حتی نسبت موضوع نه حکمش، یعنی اگر شما نمیدونی مستطیع هستی، اون حکمی که مترتب بر این موضوع هست واقعا برداشته شد. بله تقدیر خیلی در رفع واقعیش هم، در رفع ظاهرش هم تقدیر لازم داره. بله اون به اعتبار حکمش باید در تقدیر بگیریم، چون موضوع من حیث انه موضوع اثری نداره. بله خب عرض میکنم که اینجا پس ببینید، اولا مبنای ما این شد در این مسئله که در مقابل مرحوم آقای خویی و همچنین در مقابل سید و امام ما نظر مرحوم میرزای قمی رو داریم تقویت میکنیم و این تثبیت میشه با همین بیانی که عرض کردیم. اما حالا مرحوم آقای خویی آمدن بین قفلتی که ان تقصیرنه و ان غیر تقصیرن فرق گذاشتن، اینجا این نکته‌ای که وجود داره این است که قفلت ان تقصیرن میگیم مثل چی؟ ایشون میفرد مثل قفلتی که معلول ترک تعلمه. خب پس این شد همون جهل دیگه. یعنی اصلا ما قفلت ان تقصیرن چون یک مثال بیشتر نداره و اونم ترک تعلمه و اونم منجر به جهل میشه، لذا او رو اصلا باید بگذاریم کنار. میمونه قفلتی که در اثر کثرت الاشتغال، کثرت اشتغال به امور سبب میشه که انسان فراموش میشه. خب ایشون اینجا قبول کرد که در چنین قفلتی استقرار وجود نداره. اون وقت ببینید آقای اون اشکالی که الان ما داریم با آقای خویی، میگیم آقا کسی که جهل بسیط داره، اصلاً به گوشش نخورده چیزی به نام حج و یعنی وجوب حج و اینا، جاهل بسیطه، به گوشش نخورده مستطیع باید بره حج، اما غافل میدونه مستطیع باید بره حج اما یادش رفته. این چطور میشه که شما در جاهل بسیط، یعنی عرض میشود که در مسئله غافل بیایید استقرار رو قبول نکنید اما در جاهل بسیط استقرار رو قبول بکنید؟ آخه ببینید فتوا، من همیشه این رو خوب از مرحوم والدمونم بیشتر یاد گرفتیم، چون عمده تلمذ ما خدمت ایشون بوده رضوان الله تعالی علیه. ایشون گاهی اوقات می‌فرمودن ببینید چه نتیجه‌ای می‌خواید بهش برسید در فتوا. آخه نباید نتیجه‌ای باشه که خودش واضح الاشکال باشه. شما مرحوم آقای خویی میگید آقا غافلی که در اثر کثرت الاشتغال یادش میره که باید بره حج، این حج براش مستقر نیست، اما بر جاهل بسیط بیچاره حج مستقره. عرفاً جاهل بسیط که وضعش اسوأ حالن از اونه. خب این رو عقلا توجه دارن، خب شرع حتما توجه داره. شرع نمیاد بگه آقا تو آدم غافل، حالا یادت رفته پس مستقر نیست، اما اون جاهل بسیط باید پدرش رو در آورد. اینم یک اشکاله که طبق بیان ایشون جاهل بسیط که اسوأ حالن هست، یعنی غافل که اسوأ حالن هست از جاهل بسیط، جاهل بسیط که اسوأ حالن هست از غافل، شما غافل رو میگید استقرار نداره اما جاهل بسیط رو میگید استقرار داره. اجازه فرمایید من یکی باز اشکالات دیگر هم عرض کنم یادم نره. اینم اشکال دوم بر غیر از اون اشکال اصلی که بر مرحوم آقای خویی و بر مرحوم سید و امام و اینها گرفتیم، اون رو مبنای خودمونه، اون اشکال اصلا مبناییه که ما میگیم رفع در اینجا رفع واقعیه. اشکال سوم این است که خب شما میاد میفرمایید جاهل مرکب قابلیت خطاب نداره، تمکن از امتثال نداره، چون قصد قربت از او تمشی نمیشه. خب تمکن از امتثال نداره فی فرض القفله است، ولی آیا این ملازمه دارد که تکلیفم بر او فعلیت نداشته باشه؟ در زمانی که غافل است و جهل مرکب است، جهل مرکب مانع اون عن الامتثال، قبول داریم، ولی کی گفته جهل مرکب مانع از فعلیت تکلیفه؟ شما اگر رفع ما لا یعلمون را رفع ظاهری میگیرید، آقا وقتی جاهل شد یعنی ظاهرا اون وجوب براش نیست، اما واقعا که براش وجوب هست. وقتی واقعا براش وجوب هست بین جهل بسیط و مرکب نباید فرق باشه اولا، ثانیا در جهل مرکب شما به این مسئله تمکن از امتثال استشهاد فرمودید. تمکن از امتثال جاهل مرکب فی زمان القفله تمکن از امتثال نداره، اما این چه ملازمه‌ای داره با اینکه بگیم مکلف نیست بالفعل؟ میشه بالفعل خطاب به نحوی که ازش امتثال توقع باشه نیست، اما فعلیت خطاب باشه. یعنی تنجز نیست، تنجز نیست، اما چرا خطاب نباشه؟ چرا نباشه؟ آقا خطاب هست، تنجز نیست. تمکن در فرض است که تنجز باشه. اگر ما بگیم این یه تکلیف منجزی است، میگم آقا این چه منجزی است که قدرت امتثال نداره؟ تمکن از امتثال ضربه میزند به تنجز، اما به فعلیت ضربه ای نمیزنه. و اینم راجع به مرحوم آقای خویی. اون وقت یه نکته ای رو اینجا عرض کنم آقایون، اجازه فرمایید یادم میره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مبنایی دارن به نام چی؟ خطابات قانونیه، که یه وقتی مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که امام از این مبنای خودشون در خطابات قانونیه اگر از اول فقه بخوان شروع کنن دو مرتبه بر طبق این مبنا پیش بیان، خیلی از فتاواشون رو باید عوض کنن. یکیش همینجاست، طبق مبنای امام در خطابات قانونیه. اینجا البته نمیخوایم این فتوا باید عوض بشه، میخوایم بگیم از این راه باید وارد بشن. طبق مبنای امام در خطابات قانونیه مسئله تقصیر و عدم تقصیر و اینا هیچ نباید فرق داشته باشه در اینجا. این تکلیف به حج برش فعلیت دارد بر این آدم جاهل و بر این آدم غافل، چون در تکالیف جهل و علم و قدرت و عدم قدرت و اینا رو مبنای خطابات قانونیه هیچ کدام نقشی نداره. لذا در همه فروض باید استقرار باشه، یعنی اجازه فرمایید، یعنی میخوام عرض بکنم که رو این مبنا باید پیش بیان، نه اینکه حالا بگم توی این مسئله باید استقرار بکنن عدم استقرار، نه، با طبق مبنای خطابات قانونی هم مسئله استقراره. پس ببینید بر اساس خطابات قانونیه که من دیگه توضیح ندم او رو، او خودش ما بحث مفصلی کردیم، چاپم شده، آقایون ملاحظه بکنید. بر اساس مسئله خطابات قانونیه لا فرق در اینکه کسی علم به وجوب داشته باشه یا نداشته باشه، ان تقصیرن باشه یا ان غیر تقصیرن باشه، اینا هیچ کدومش فرقی نمی کنه و این وجوب حج فعلیت داره برای تمام افراد، چه جاهل چه عالم چه غافل، همه این وجوب برای اونها فعلیت داره. لذا رو مبنای امام باز این مسئله تحکیم میشه و این استقرار تثبیت میشه. چی؟ اینو در بحث خطابات قانونی مطرح کردیم که ارتباط بین مسئله خطابات قانونی و حدیث رفع چیه.
مرحله میدونید حرف شما درست است، اما اگر طبق مشهور که فعلیت و تنجز با هم این تنجز،
نه مشهور که اعتبار دو تا مرحله میدونن، اعتبار مشهور میگن حکم چهار مرحله داره، اقتضا انشا اقتضا انشا فعلیت تنجز مشهور، نه مشهورم نظر رو دارم، آخوندم مثل مشهور، بله مشهورم همین نظر رو دارن. امام در مقابل آخوند و مشهور آمده گفته دو مرحله بیشتر نداریم، انشا و فعلیت، هم اقتضا رو از مراحل حکم خارج کرده هم مسئله تنجز رو خارج کرده. من یه دو نکته هم راجع به فاطمیه در این جلسه درس عرض کنم، ولو اینکه در جلسه اصول نکاتی رو خدمت آقایون عرض کردم. خب در آستانه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها هستیم و همه باید به هر نحو ممکن مسئله فاطمیه رو خیلی با شکوه تر از سال گذشته انجام بدیم. این یک وظیفه ماست، واقعا یک وظیفه شرعی آقایون، نه اینکه حالا خوب این کار رو انجام بدیم. ما اگر بخوایم اسلام تحکیم بشه، اگر بخوایم مکتب اهل بیت علیهم السلام تحکیم بشه، اگر بخواهیم انقلاب تحکیم بشه باید فاطمیه رو هر چه قویتر از گذشته بهش توجه بکنیم. فاطمیه فقط ذکر مصائبم نیست، ذکر مقامات حضرت زهرا سلام الله علیها هم فقط نیست. فاطمیه یعنی فریاد حضرت زهرا برای بقای اسلام، برای هدایت بشر. واقعا وقتی انسان جملات حضرت زهرا رو از اولین روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به رحمت خدا رفتن، از همون اولین روز اگر ما فرمایشات حضرت زهرا رو بریم دنبال کنیم که چه مطالبی رو حضرت فرمودن. خب ببینید، من این قضیه رو که زیادم شنیدید، از همون شب اول 40 شب فاطمه زهرا سلام الله علیها همراه با امیرالمومنین علیه السلام دست حسن و حسین رو می گرفتن، می آمدن کنار خانه انصار و مهاجر. این کار کمیه. به انصار و مهاجر چی می فرمودن؟ می فرمودن یا معشر المهاجرین والانصار انصر الله، خدا را یاری کنید. چه تعبیر عظیمی! را نیفتادن برن در خانه مهاجرین و انصار که بیاید حق ما رو بگیرید، حق شوهر من رو بگیرید، که این هم بود. ولی اساس فرمایش حضرت زهرا انصر الله بود، خدا رو یاری کنید. چرا دست از نصرت خدا برداشتید رفتید دنبال دشمن خدا؟ دست از ولایت امیرالمؤمنین برداشتید رفتید سراغ دیگران. خب این کم کاری نبوده، 40 شب. خب حالا تاریخ میگه که 44 نفر قول دادن یاری کنن، بعضی از نقلها بیشتر شب قول میدادن، فردا که قرار میگذاشتن بیان خدمت امیرالمؤمنین 4 نفر بودن، 5 نفر بودن، سلمان بود، مقداد بود، ابازر بود، حذیفه بود، اینا بودن. ما امروز فریاد یاری اسلام رو باید از زبان حضرت زهرا به دنیا برسونیم. اسلام رو یاری کنید. امروز اون دشمن و یهود کمر بسته بر این که اسلام رو دفن بکنه و از بین ببره. اینا 70-80 سال پیش کمتر یا بیشتر آمدن اسرائیل رو درست کردن برای اینکه به جان اسلام بیاندازن به عنوان قده سرطانی. خب اسرائیل الان دیگه به برکت این انقلاب ما فشل شده و فلج شده. میگن انقلاب چه کار کرد؟ اگر این انقلاب نبود امروز بر کشورهای اسلامی یهود داشت حکومت میکرد. امروز اثری از مکه و مدینه و عتبات مقدسه و اینا نبود، واقعا نبود. این شعار نیست. شما ببینید یه فترتی داعش رو آوردن، اگر 10 روز دیگه گذشته بود اثری از کربلا و نجف نبود. دنبال این بودن از بین ببرن همه اینا رو، محو بکنن به اسم خلافت اسلامی، به اسم اسلام. این انقلاب فلج کرد، بیچاره کرده اسرائیل رو. امروز روزی است که واقعا ما حوزه‌های علمیه، طلبه‌ها، مردم بیشتر اسلام رو یاری کنیم. یاری اسلام واقعا گره خورده آقایون به یاری انقلاب و نصرت این انقلاب. کوتاه نیاییم. دشمن روز به روز قوی‌تر می‌خواد وارد بشه، اذیت‌هاشو بیشتر بکنه. من معتقدم هر چه فاطمیه رو با شکوه‌تر برگزار بکنیم اثرش در تضعیف دشمن بیشتر خواهد بود. یه اثر معنوی داره، قطعا اون حضرت عنایت میکنه محبین خودش رو، شیعیان خودش رو، مسلمان‌ها رو نمیگذاره در مقابل این قدرت‌های پوشالی امروز دنیا مورد ذلت قرار بگیره، نمیگذاره اون حضرت. بنابراین فاطمیه رو هر جا هستی مجالس روزه رو با شکوه برگزار کنید، حقایق رو دیگه درش تردید نکنید. من در اون جلسه عرض کردم، بازم تأکید میکنم، نزدیک به 3 دهه است مراجع بزرگوار ما فریاد فاطمیه رو سر دادن. بعد از این فریاد احیاء فاطمیه صدها کتاب راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده. من یادم همون سالها میگفتم چه اثری داره حالا این پیامها یا این پیاده رویها، چه اثری داشت؟ این همه کتاب آمد بیرون، صدها کتاب در مقامات حضرت زهرا و مصائب و جنایت هایی که بر بیبی وارد شده، یعنی به طوری که الان دیگه هیچ تردیدی در هیچ مصیبتی از مصائب حضرت زهرا باقی نمیمونه. منابع عامه و خاصه همه رو ذکر کردن. خب حالا مرحله بعد چیه؟ مرحله بعدی است که بگیم آقا اساس اسلام امیرالمومنینه، اساس اسلام اهل بیته. اگه اسلام بخواد در دنیا باقی بمونه، باید اینها رو، افکار اینها رو، فرمایشات اینها رو، دستورات اینها رو عمل کنیم. حضرت زهرا همون روزای اول به این منافقین فرمود تبن لکن، خودتون با دست خودتون بیچاره کردید مسلمون ها رو تا قیامت. فرمود اگر از ما تبعیت کنید، اگر از فرزندان من و اگر از اهل بیت تبعیت کنید، لمختلف اثنان، دیگه 2 نفر آدم پیدا نمیشه با هم اختلاف بکنن. این اختلاف ها امروز چیه؟ امروز چرا آمریکا بر بسیاری از کشورهای اسلامی تسلط داره، میدوشه اونها رو، ثروت‌های مسلمونا رو داره میگیره تو یمن یا جاهای دیگه علیه مسلمونها داره به کار میبره؟ برای این است که انحراف از اونجا آغاز شد. امام صادق علیه السلام فرمود جد ما حسین ابن علی در صحیفه ملعونه شهید شد. حالا این معروفه که در صحیفه حضرت به شهادت رسید. صحیفه بنای بر عاشورا و کربلا گذاشته شد، ولی قبل از صحیفه در زمان حیات رسول خدا افرادی، اون 5 نفری که صحیفه ملعونه رو امضا کردن، پیمان بستن، کسانی بودن که به امیرالمؤمنین تبریک گفتن در غدیر خم، اما با هم پیمان بستن بعد از ارتحال پیامبر نگذارن امیرالمومنین ولایت برسه. فرمود اونجا حسین ابن علی کشته شد. خب این حقایق باید برای مردم گفته بشه. عرض کردم دیگه الحمدلله کتابها الا ماشاءالله چاپ شده، خطبه فدکیه زنده شد. چقدر مطالب داره خطبه فدکیه؟ میخوام بگم که دیگه نباید تردید کرد در این مسائل، باید راه بعد، مرحله بعد، ما این حضرت رو، مقامات حضرت رو به مردم بشناسونیم و از این سرمایه بزرگ الهی کمال استفاده رو داشته باشیم انشاءالله. هفته آیندم درس تعطیله، انشاءالله برای هفته بعد. و صلی الله علیه.